رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. به نوشته نشریه فاینانشال تایمز و وبسایت بلومبرگ، در چین در حال حاضر تخمیناً 248 میلیون نفر یا 18% اهالی میتوانند آلوده شده به ویروس کووید 19 باشند. معلومات دریافتی این دو نشریه با تکیه به سندهای از داخل چین به دست آمده پخش می شود. بر اساس این معلومات گفته می شود که تنها در روز 20 دکمبر 37 میلیون نفر به کرونا ویروس آلوده شدند. در این باره در یک جلسه کمیسیون ملی بهداشتی چین که برای کارمندان داخلی برپا شده است خبر داده شد. در آمار رسمی در باره آلوده شدن تنها 62 هزار نفر در کشور در دوام 3 هفته ماه دکمبر صحبت می شود. در ایالات متحده آمریکا در پی تندبادهای شدید روز 23 دکمبر 5700 پرواز هواپیما قطع شد و ده ها هزار مسافر در نیمه راه ماند. پیش از این روز پنجشنبه هم با همین سبب پرواز 2700 هواپیما بیکار شد. روز شنبه 24 دکمبر شماری پروازهای بیکار شده به بیش از 1000 عدد رسید. در این باره وبسایت فلایت اویر خبر داده است. برابر با پروازها حرکت ده ها قطار توسط شرکت راهی آهن امتراک هم بیکار شد و با برنامه های تجلیل عید میلاد مسیح ساکنان خلل وارد کرد. در ایندیانا، میچیگان، نیویورک و اوهایو با سبب بارش زیادی برف شهرهای زیاد مستود شدند. در شهری کمیروای روسیه در پای سوختوره در یک خانه پیران سالون 20 نفر به هلاکت رسیدند. 6 نفر مجروح شدند و 2 نفرشان با جراحت‌های سنگین در بیمارخانه قرار دارند. در این مؤسسه که غیر قانونی عمل می‌کرده است، آشیانه دویم پوره ساخته نابود شد و محض در همین جا 20 مشتری آن نگهداری می‌شدند. دادستانی ولایت کمیروا با تحقیق حادثه شروع کرده است. کمیته تفتیشاتی از روی ماده رسانیدن به مرگ از بی‌احتیاطی پرونده باز نمود. بر اساس فرضیه‌های پیشکی سبب سوختور ویران شدنی دستگاهی گاز بوده میتواند. بعد این حادثه رئیس ولایت سپاریش داد که همه خانه های پیران سالون در منطقه سنجیده شوند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در یک آوازدهی 23 دکمبر طرح قانون درباره مبلغ گذاری را برای سال 2023 قبول کرد که 1.7 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. از این مبلغ 45 میلیارد دلار چون کمک اضطراری با اوکراین و هم متفقان ایالات متحده آمریکا در ناتو روانه می‌شود. این عظیم‌ترین بسته یاری‌ها با اوکراین است. از این مبلغ 9 میلیارد دلارش به نظامیان اوکراینی، 13 میلیارد دلارش برای کمک اقتصادی با اوکراین روانه می شود. باز 12 میلیارد دلاری دیگر به طور مستقیم به کیف برای ذخیره کردن سلاح و مهمات داده خواهد شد. مقامات در ایران روز 24 دکمبر گفتند که دادگاه عالی عریضه بازبینی حکم قتل دو اعتراضگر را قبول کرده است. محمد قبادلو و سامان سعید یاسین برای شرکت در آشوب‌ها به حکم قتل محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید در ایران 21 نفر در پیشروی حکم قتل قرار دارند و این عمل مقامات را به شدت محکوم کرد. در ایران بعد از مرگ مهسا امینی 22 ساله در اداره پلیس اعتراض‌های سرتاسری شروع شد و اکثر منطقه‌های کشور را را گرفت. شیاری زن زندگی آزادی که هزارها نفر را به خیابان‌ها برآورد، از طلب آزادی‌های شهروندی و معیشی برای زنان و دختران خبر می‌دهند. در پی سرکوب اعتراض‌ها از جانب مقامات صدها نفر کشته شدند. مشاور کلان پرزیدنت اوکراین با نابود کردن کارخانه های استحصال کننده درون و موشک‌ها در ایران و هم حبس محصولات آنها دعوت کرد. میخائیل پودولیاک روز 24 دکمبر گفت ایران مقررات تحریم های بین المللی را پیش پا میزند و دعوت کرد که کارخانه های استحصال سلاح در ایران نابود کرده شوند. کیف که مورد تجاوز نظامی روسیه قرار گرفته است، ایران را در تامین مسکو با 1700 سلاح شهید 139 متهم کرده است. کیف میگوید مسکو از این سلاح برای حمله به اوکراین استفاده میکند. ایران این اتهام ها را رد کرده است.
خرج این تو قیمت به قول خیلی ارزان است. 2-3 سومان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
در تقریبا 10 روز آخر در ولایت ختلان جسد دو نفری را دفن کردند که به قول پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگام درگیری کشته شدند. جسد بابا عزیز تویدیوی 22 ساله را روز 12 دکبر از روسیه به تاجیکستان آورده در زادگاهش ناحیه یاوان به خاک سپردند. منوچهر شادوی 28 ساله را در ناحیه کوشانیان گوراندند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. نزدیکانش میگویند که بابا عزیز تودیف ماه سپتامبر سال 2021 به اتهام نگهداری مواد مخدر در روسیه دستگیر و 6 سال از آزادی محروم شده بود. حاکم شاه شادوف، پدر منوچهر شادوف، روز 21 دکبر برای چی زندانی شدن پسرش را نگفت، اما افزود به جنگ بردنش را از او پنهان داشتند و گفت که دعوا ندارد چون پسرش الکی بر حیات نیست. دوستانش میگویند او در یک زندان شهری سنگ پیتربورگ بود. بر اساس آمار دو سال پیش در بازداشتگاه و زندانهای روسیه حدود 10,000 شهروند تاجیکستان را نگاه می‌دارند. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از دو شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمان بر است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. مقامات تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین رفتن شهروندان این کشور را تصدیق یا رد نکردند. پیشتر در نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ گفته بودند که با تاجیکان زندانی در تمام منطقه اورال تماسی دائمی دارند، اما در این باره یگان شکایت و اطلاع دقیق نگرفتند. تاهیر تویدیف، پدر بابا عزیز تویدیف، میگوید پسرش روز 23 سپتامبر امسال تلفنی به او خبر داد که آنها را به جنگ میبرند. کمال خواجه غایبوف، تقای بابا عزیز که برای آوردن جسد او به روسیه رفته بود، میگوید که مقامات روسیه به آنها هیچ کمکی نکردند. او همزمان افسود حیران است که چگونه یک جوان بی تجربه را که بار به دست سلاح نگرفته بود به جنگ بردند. سامانه مدیازون چند قبل با تکیه به معلومات خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه نوشت که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر امسال تعداد محبوسان در زندان‌های مردانه این کشور که در میانشان تاجیکان نیز هستند 23,000 نفر کم شده است. مدیازون نوشت که کمشوی بی سابقه محبوسان به سفربری آنها به جنگ اوکراین وابسته است که از طرف شرکت واگنر انجام می‌شد. پس از آنکه روسیه در جنگ بی‌دلیلش ضد اوکراین تلفات زیاد داد و درگیری برخلاف پیش‌بینی‌ها طولانی شد، این کشور به نیروی اضافه ضرورت پیدا کرد. بنا به گزارش‌ها و عکس و نوارهایی که تا حالا دسترسی رادیوی آزادی شدند، تبلیغات گسترده‌ای نیز برای جلب مهاجران آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه برای اشتراک در جنگ اوکراین جریان دارد. از جمله در دیوارهای مرکزی مهاجرت سخراوی مسکو با زبان مادری مهاجران نوشتند که قراردادی به صف نیروهای مسلح روسیه بپیوندند و آسان صاحب شهروندی آن کشور شوند. کشورهای مهاجر فریسته به مثل تاجیکستان و ازبکستان از ساکنان خود در روسیه خواستند که به جنگ نروند چون جوابگری جنایی دارد. روسیه روز 24 فوریه امسال به سبب به اوکراین حمله کرد. تحقیقات یک جای بی بی سی و خبرنگاران مدیازون معلوم کرده است که تا روز 9 دکبر امسال 10,000 سرباز روسیه کشته شدند. 430 نفر آنها شخصانی بودند که بعد از اعلان موبیلیزاسیا، یعنی بعد از ماه سپتامبر، به جنگ سفربر شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز 21 دکبر در واشنگتن و در ملاقات با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی گفت ایالات متحده رسانیدن یاری ها را به اوکراین ادامه خواهد داد. او در نشست خبری خطاب از زلنسکی گفت در پهلوی شما بودن مایه افتخار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزا زاده ارائه می کنم. این اولین سفر خارجی زلنسکی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در 10 ماه اخیر است. وی با لباس سبز نظامی در برابر خبرنگاران با جو بایدن ملاقات کرد. گفت نیت داشت که بر وقت‌تر به آمریکا سفر کند، اما جنگ تمام نشده است و کشورش در نبرد با روسیه با چالش‌های زیاده روبرو می‌باشد. رئیس جمهوری اوکراین بعد از رسیدن به واشنگتن با نشر پیامی در صفحه‌ای در اینستاگرام گفت من امروز در واشنگتن هستم تا از مردم آمریکا، پرزیدنت و کنگره برای حمایت بسیار مهمشان و ادامه همکاری برای سرعت بخشیدن پیروزی تشکر کنم. حکومت امریکا روز 21 دکبر همزمان با سفر زلنسکی اعلان کرد که یک بسته نظامی دیگر را با ارزش 1 میلیارد و 850 میلیون دلار به اوکراین خواهد داد. این نیاری ها سیستم دفاعی ضد موشکی پاتریوت را نیز در بر می گیرد. کاخ سفید این تصمیم را چند ساعت پیش از رسیدن رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن اعلان کرد. 1 میلیارد دلار از این کمک نو برای اسلحه و مهمات بوده، 850 میلیون دلار آن در چارچوب طرح یاری های امنیتی به اوکراین خرج خواهد شد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی امریکا روز چهارشنبه در بیانیه که در سامانه وزارت نشر شد گفت همزمان با ادامه حمله های بی‌رحمانه روسیه به زیرساخت‌های حساس اوکراین، ما امروز با استقبال از ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن با حمایت دائمی خود از اوکراین تاکید خواهیم کرد. او افزود تا 300 روز گذشته روسیه تلاش کرده است که اوکراین را از روی زمین محو کند، اما موفق نشد و اکنون با تحمیل گرسنگی و سرما تلاش میکند از فصل زمستان همچون ابزار جنگی نو استفاده کند. بلینکن اظهار داشت با اختیاراتی که رئیس جمهوری آمریکا به من داده است 28 بسته کمک های نظامی و تسلیحاتی مستقیم به اوکراین از آگوست سال 2021 را قبول میکنیم. این بسته شامل سیستم دفاعی ضد هوایی، اسلحه و دیگر تجهیزات است که به توانایی های دفاعی اوکراین در صحنه جنگ کمک مؤثر خواهد کرد. مجموعه کمک های نظامی حکومت آمریکا به اوکراین از آغاز پرزیدنتی جو بایدن با 21 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک هفته از بازداشت کمش 4 نفری گزارش دادند که با تهدید بدنام کردن دختران و پسران در اینترنت از آنها پول خواستند. گزارش هایی که وقتهای اخیر زیادتر می شود و مایه نگرانی کاربران است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دیم. بعضی از بازداشت شده ها در نوارهای وزارت به گناه خود اعتراف کردند، اما معلوم نیست در چه شرایطی. تهدید بدنام کردن دختران و پسران تاجیک در اینترنت با استفاده از عکس و نوارهایشان حادثه نو نیست. مسئله بعد خودکشی یک دختر تاجیک در مسکو جدی شد. نزدیکانش گفتند رحیمه کریموای 21 ساله در پی نشر عکس های دستکاری شده اش در اینستاگرام خودکشی کرده است. مقامات گفتند جسدش را از راه قطار یافتند، اما سبب مرگش را نگفتند. فرشته مغلو و کارشناس فناوری های نوین میگوید هر یک نفر میتواند به آزار اینترنتی دچار شود، اما نباید ترسد.
هر یک شخص میتواند گرفتار سایبر آزاری گردد و از این چیز نباید در دل ترس به وجود بیاید. اول خصوص برای جوان دختران و جوان پسران دخالت دارد. وقتی که آنها در شبکه های اجتماعی عکس های خود را میبینند در حالت های ناگوار، خواه عکس های اوریون باشد، خواه ویدیو های مخصوص آماده کردگی باشد، نباید دست و پا گم کنند. پیش از همه باید از بالای آن اکاونتی که این کارها را عملی میگرداند شکایت کنند.
بعضی از فعالان اجتماعی میگویند تهدید بدنام سازی در شبکه های اجتماعی برای برخی در تاجیکستان به یک وسیله پولکارکنی تبدیل یافته است، اما جبر دیدگان به دستگیری احتیاج دارند. به قول نرگس قاسمی در چنین وضع خانواده باید دختران را درک کنند، وگرنه پیامدش بد خواهد شد.
بندشه من همچون یک مادر باید با فرزند بیشتر صحبت های صمیمی داشته باشیم، به هم دیگر باور کنیم. همیشه به فرزندانمون گوییم که نوابسته چی حادثه رخ می دهد، من همیشه با تویم، حتی اگر همه ضد تو باشند و از تو روی گردانند.
رسانه‌ای شدن چند موردی کوشش بدنامسازی در اینترنت بعضی از دختران و پسران را در تاجیکستان احتیاطکار کرده است. مرجان یک دختر جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مدامم خیلی شدگی، مقصدم خیلی یوتیوب دمه پرتون تو دست ده نورماله که خود ما رفته همه چون که اکو رفته بستم دوبای کار را بکن آیده سید چی کار بیای بکن نو خودش کدی خودش بم شد رفت ایچ نمیتونه چی کار کردم پروسته ای دخترهای سوستمه یا وای همه خیمه قپه چون کار میکنم.
در تاجیکستان برای ثبت و نشر عکس و ویدیوهای بدنام کننده یا تماجوی جزا تعیین شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید شخصان جبر دیده باید به مقامات حفظ حقوق شکایت کنند، اما بسیاری از دختران و یا آنهایی که جبر تماجویان را کشیدند از ترس بی‌آبرویی و باورهای ارتجایی به مقامات انتظامی مراجعه نمی‌کنند. با رشد شبکه‌های اجتماعی و فعال شدن جوانان تاجیک، بدنام‌سازی کوشش ایرعاب یا شانتاژ بیشتر شده است. مقامات در تاجیکستان بارها از بازداشت جوانان خبر دادند که از روی بدنام‌سازی می‌خواستند از زنان و دختران پول ستانند یا قصاص گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک مقامی بلندپایه آمریکایی روز 19 دکبر گفت جنگ روسیه در اوکراین و اعتراضهای ضد حکومتی در ایران توانایی مسکو و تهران را برای نفوذ یا دخالت در انتخابات میاندوره اخیر آمریکا محدود کرد. تفصیلات موضوع را من براد یوسفی برایتون ارائه میکنم. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، نهادهای استخباراتی و امنیتی آمریکا پیش از انتخابات ماه نوامبر برای پیشگیری از حمله های کیبرنتیکی احتمالی یا مقابله با عملیات نفوذ خارجی در حالت آماده باش به سر می بردند. طبق ازیابی آنها، دشمنان خارجی آمریکا در دو انتخابات پرزیدنتی پیشین این کشور مداخله کرده بودند. این بار نشانه چندان از نفوذ خارجی ها در انتخابات میان دوره اخیر دیده نشده است. جنرال ارتش ویلیام هارتمن که رهبری نیروهای ماموریت ملی کیبرنتیکی آمریکا را بر عهده دارد گفت از اینکه روس ها، ایرانی ها و چینی ها در رابطه با انتخابات میان دوره فعالیت خاصی نداشتند تعجب کردم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه فوریه امسال به این طرف درگیر جنگ در اوکراین است. از آن زمان تا کنون در این جنگ ده ها هزار نفر کشته شدند. رهبران ایران نیز در حال حاضر مشغول سرکوب خونین اعتراضهای مردمی هستند. این اعتراضها چهار ماه پیش با مرگ دانشجوی 22 ساله مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاق تهران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. جنرال ویلیام هاردمن اظهار داشت که دستگاه‌های استخباراتی داخلی، نظامی و خارجی روسیه منبع‌های بیشتری را نسبت به آنچه انتظار می‌رفت صرف اوکراین می‌کنند، زیرا با مقاومت غیر انتظار اوکراینی‌ها روبرو شدند. با این حال آمریکا دوام سال جاری روسیه، ایران و چین را برای تلاش نفوذ در بخش‌های دیگر متهم کرده است. از جمله FBI در ماه اکتبر این سال هشدار داد که یک گروه کیبرنتیکی وابسته به ایران تلاش کرد تا معلومات نهادهای آمریکایی را رخنه کند و به طور آنلاین نشر نماید. وزارت عدلیه آمریکا نیز در ماه مارس 5 مرد را به تعقیب و آزار و اذیت مخالفان چینی از جمله یک نامزد کمتر شناخته شده کنگره ایالات متحده آمریکا متهم کرد. روسیه به آن متهم شد که تلاش کرد با بحث‌ها درباره شفافیت انتخابات در آمریکا دامن بزند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
شماره بزرگ مهاجران در شهر سیودت خوارس مکسیکا واقع در مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا جمع شدند. بعضی از آنها خود را به خدمات مرزبان آمریکا در منطقه الپاسوی ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا تسلیم نموده پناهگاه سیاسی طلب می کنند. دیگران منتظر 21 دکبر می باشند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. ماه گذشته دادگاه آمریکا حکم برآورد که سر از 21 دکبر دستور پرزیدنت ترامپ درباره اخراج فوری مهاجران وابسته به پاندمی کووید 19 خاتمه یابد. ولی ایالت چیهواهوای مکسیکا می گوید وضعیت غیر قابل تحمل است. او اثنای صحبت با خبرنگاران از حکومت مکزیک تنقید کرد که به گارد ملی اجازت داد 1500 مهاجر را تا به شهر سیودت خوارس انتقال دهد، ولی ذخیره برای تامین مهاجران فراهم نآورد.
خدا را شکر مقامات مکزیکا به ما کمک کردند و ما در شرایط امن به مکان لازمی رسیدیم.
مشکل بود ولی خدا را شکر مردم مکزیکا به ما یاری رساند و با غذا هم تامین کرد.
این گروه مهاجران تصمیم گرفت رود ریو گرانده را عبور نموده خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده تسلیم کند. مقامات مکزیکا سد راهی عبور مرز نشدند.
کسی مجبور نیست که در اینجا دائمی بماند. وقتی مهاجران میآیند ما با آنها غذا میدهیم، آنها چند ساعت استراحت میکنند و سپس ما آنها را با کمکی که از طرف حکومت مکزیکا فراهم آورده میشود شناس میکنیم. هر اویله خودش تصمیم میگیرد که چیکار کند.
تا این زمان هزارها مهاجر خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا تسلیم کرده است. با گفتی سخنگوی خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا در منطقه الپاسو هر روز تخمیناً 2100 پرونده مهاجرت برای ارزیابی قبول می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قرب روبل روسیه در یک هفته اخیر به طور نظررس پس شد. این خبر صدها نفر را در تاجیکستان نگران کرد چون نزدیکان آنها مبلغ‌های خود را از روسیه با روبل می‌فرستند. تحلیلگران این را پیامد تحریم‌های غرب علیه مسکو به خصوص جاری کردن نرخ یگانه برای نفت روسیه می‌دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این روزها چهره‌های گرفته مهاجران و نزدیکان آنها را در نزد بانک‌های تاجیکستان زیاد دیدن ممکن است. سبب پایان روی قرب روبل است که درآمد مهاجران را با سامانی کمتر کرده است. قیام الدین سلیموف 3 ماه پیش از روسیه به وطن برگشت. او هر ماه از روسیه به تاجیکستان 20,000 روبل روان میکرد که قریب 3,300 سومانی میشد، اما حالا 20,000 روبل تا 2,800 سومانی کمتر شده است. این مهاجر تاجیک میگوید:
کورسونی که بخمه همه داد ماست از ضرر میرسه. مثال 20,000 روید میکردن ها، از 3,000 بلو میشه. او 3,000 روید میکنه، مثال 20,000 روید میکنه، 2,900 میشه. 2,950.
روز 21 دکبر خبرنگاران رادیوی آزادی مشاهده کردند که نزدیکان مهاجران از یک بانک به بانک دیگر گشته قرب روبل را می‌بینند، با این امید که در بانک دیگر قرب روبل بلندتر است. قرب روبل در روزهای پس شد که اکثر مهاجران به وطن برگشتند و هم در پیش جشن سال نو است. ناتالیا الکسیوا ساکن شهر دوشنبه میگوید:
پیش از جشن نرخ بالا می‌رود. می‌خواستیم دسترخوان آرایم، اما مجبوریم خرید بعضی چیزها را محدود کنیم.
کاهش قرب روبل در یک هفته اخیر برعلان نمایان شد. اگر هفته گذشته 1000 روبل به 158 سومانی برابر بود، حالا تا 141 سومانی پایین آمده است. در روزهای اخیر قرب روبل در برابر دلار آمریکایی نیز به طور نظررس کاهش یافت. تحلیلگران در دوشنبه سبب پایان رفتن قرب روبل را گوناگون می‌بینند. بهرام شریفوف تحلیلگر و خادم اینستیتوت اقتصادیات بر این نظر است که یکی از سبب‌های اساسی کاهش قرب روبل تعیین نرخ یگانه برای خرید نفت روسیه است. اولی ماه دکبر آمریکا و کشورهای اروپایی برای نفت روسیه نرخ نهایی معین کردند. من بعد این کشورها یک بشکه نفت روسیه را نباید با ارزش بیشتر از 60 دلار بخرند. درآمد اساسی مسکو از حساب فروش نفت است و تصمیم کشورهای غربی باعث پایان رفتن قرب روبل شد. بهرام شریفوف خادم اینستیتوت اقتصادیات در این باره میگوید:
یکی از سبب‌های اساسی که به پست شدن قرب روبل روسیه در وقت آخر من زیر تاثیر یکی از آن نویگاری هایی که مکانیزم نوی تشکل نرخ به نفت و گاز روسیه در بازار جهانی که با نظر داشتی تنظیم آن، یعنی در یک سطح معین نگاه داشتن، به آن آورده رساند که من در بازارهای اروپا مثلا نرخ گاز حوزو 1000 یورو به 1000 کوب متر پاش رفت که پیشتر 2.5-3000 دلار بود. این عامل ها به اقتصادیات روسیه تاثیر می رساند.
قرب روبل در سال روان شیب و فرازی های زیاد را طی کرد. بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم ها جاری کردند و قرب روبل به طور نظر از کاهش یافت، ولی بعد چند مدت روبل دوباره استوار شد و حتی از قرب پیش از ماه فوریه هم بالا رفت. برخی تحلیلگران آن وقت گفتند روسیه به طور صنعی قرب روبل را بالا نگاه می داشت. بهرام شریف خادم اینستیتوت اقتصادیات هم میگوید مکانیزم های نگهداری قرب روبل نه بازاری بلکه خاراکتری فرمان فرمایی دارد. در پس منظر ادامه جنگ در اوکراین هم معلوم نیست که روبل روسی با چه سرنوشت روبرو است، اما برخی سامانه های تحلیلی روسیه نوشتند پایان روی قرب روبل حداقل تا آخر سال روان ادامه میکند، خبری که برای مهاجران و نزدیکان آنها چندان خوشایند نیست.
فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد. سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپی آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشای و با شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام.
البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان، دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت، همچون سابق کارمند امور داخله، به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده، در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتاری نوشویسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون می باشد. برای همین از همین فرصت صدا بردم، مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چوره اندشان و مبارزه برای که این گناه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند میلیسا و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان میلیسا کمتر از مقولاتای خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه میلیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایت جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی اونو باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق کنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودیم که چطور که این بلوگری جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوا که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت های فاطمه امیرشایوا از جهت حقوق گویند درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوا، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر داری؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بند بسته بکنند، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات با کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردند این و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند، اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا با 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکنند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترتیبات جمعیت یا که سخن های قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارنده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارنده میشد و اکسپرتیز در سخن های یا که حرکت های یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک دو یا سه نشانده در حد یقل. اما وقت که با 10 شبانه روز یک دختری جوان رو برای بگیم که سخنهای قبیش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده های کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگوین؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درورند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگه که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت های خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا به بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشایوا، و نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه. اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالو دیده می شود و فکر میکنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه‌یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما میپسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما می بیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب، با طور مثال می توانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد. و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم می را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد را نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین اون فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اون میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیند و همین چیزها را میبینند و نمیشود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اورا باد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حال سال بعدی ما چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بدخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری دلیر امامالی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردن، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چکوزی افسونه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من به مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیش که به هیچ که هیچ کس را تحقیق نکرده است را حبس میکنند. لیکن بلاگرها هستند که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو با جوابگیری کشیده نمیشه. در اینجا از طرف خودی مقامات قدرتی یا که از طرف شخصان متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگیری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگیری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچون که در همین سایت های اینترنتی ویدیو و ویدیوی خود رو پند میکنن و در اونجا تحقیر باشد، اگر اونا باید به جوابگیری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه به اونها بدرفتاری میکنن، به اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوی؟
به این مسئله گفتنی هستم که به اون کارمندان ملیسه که به اون بلاگرها و به اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گوییم که شکنجه رو روا میبینن، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقت ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونو چی گونه رفتار و کردار دارن، اونو همه رو خوب میدونن، اما اونو با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها هم به خودی و بیگانه جدا میکنن.
افسانه، شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم، اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز اخیر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است و جوابگری کشیده نشد برای حرفهای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک باید، نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال ما، سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید وقتی این عکس‌ها و این نوارها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است، دویم جزا این که عکسش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش، و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
منم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشتن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، باز شام بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدند. اهمیت میدیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدند. ندیدیم که یکم بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیحش که از ویدیوی بد اخلاقش عذر پرسیده باشد.
چرا پس سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله
در حقیقت مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رمکه چورچوبا وارد کنند تا زنی تاجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبیح خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگر اهمیت دهیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر ببینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش رو آرایش دادن، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید و برای همین وقتی که این گونه تاجیک دختر رو می بینه که لباس پوشیش دیگه بر رسم و این خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید، برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیار ها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت عکسای اون رو میبینن دشنو و قبه و سخنوی قبه میگویند. خیلی کرده است که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن، شرط نیست که مردم با نو کامبودی اون رو گرد زنن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت خورت فروزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این، برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفهای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد، من راضی نیستم بر این، اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اونچی به حق میدین. ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدانم این گونه لباس پوشیده است. حالی آن که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم؟ ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاش هم محروم بکنیم.
تشکر.
و این کار نشان داد که من همین جمله را میگم، این کار نشان داد در شبکه های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله. شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب می بیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بایت خورمتا ای دختر می مرمتا. و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است. و همه خندیدن، یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند. و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون عقده ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم میکنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها خیلی جوان هستن و بله. اونها را عقدهی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال و جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلوماتی خوبی ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر ملیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ما های قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم آگاه کنم با خوبتره که یا لبو چرا همی یک کم تر ایپش گذاشتن در کارای خیلی باید بار آگاه کنم. بعد او با شورای همی چخیل قانون باید میگم او را کدن در کارای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگردخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال این هم از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن؟
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیششون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیوها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار را باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان های و هرزگوی ها را نگاه بکنن، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ والا صحبت بکنن.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنن؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنن که جامعه را پیش ببرن، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سریراهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکه در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقتی این بلوگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نه باید کارمندان میلیسا با کارای خود شروع کنند و این دختران رو بحث کنند. باید در مد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عمل و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویند، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کار رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک بار ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخیکای روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را سرم گذراندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. اونا از اونجا برعکس باز شاید پسیخیکشون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر داری؟
ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلوگر رو جای نمویم. اومان هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون وسیله اخباری هم اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانون‌گذاری شخصا کلمه بلوگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلوگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمیکند بلوگر رو.
دقیقا. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید، به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلوگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی با از شما خیلی فشارده.
به نظر من مقامات باید درست با بلوگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که می توانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنند نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنند دیگر از اون راهشون بر می گردند.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومان ما باید نه فقط برای بلوگرها، اومان برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویسان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلوگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلوگران آزادی باشد، اما و فعالیت اونها باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقت برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانون‌گذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالدزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.
شروع مالی شال دار خندت از اندخ دختر دار
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. به نوشته نشریه فاینانشال تایمز و وبسایت بلومبرگ، در چین در حال حاضر تخمیناً 248 میلیون نفر یا 18% اهالی میتوانند آلوده شده به ویروس کووید 19 باشند. معلومات دریافتی این دو نشریه با تکیه به سندهای از داخل چین به دست آمده پخش می شود. بر اساس این معلومات گفته می شود که تنها در روز 20 دکبر 37 میلیون نفر به کرونا ویروس آلوده شدند. در این باره در یک جلسه کمیسیون ملی بهداشتی چین که برای کارمندان داخلی برپا شده است خبر داده شد. در آمار رسمی درباره آلوده شدن تنها 62 هزار نفر در کشور در دوام سه هفته ماه دکبر صحبت می شود. در ایالات متحده آمریکا در پی تندبادهای شدید روز 23 دکبر 5700 پرواز هواپیما قطع شد و ده ها هزار مسافر در نیمه راه ماند. پیش از این روز پنجشنبه هم با همین سبب پرواز 2700 هواپیما بیکار شد. روز شنبه 24 دکبر شماری پروازهای بیکار شده به بیش از 1000 عدد رسید. در این باره وبسایت فلایت اویر خبر داده است. برابر با پروازها حرکت ده ها قطار توسط شرکت راه آهن امتراک هم بیکار شد و با برنامه‌های تجلیل عید میلاد مسیح ساکنان خلل وارد کرد. در ایندیانا، میچیگان، نیویورک و اوهایو با سبب بارش زیادی برف شهرهای زیاد مسدود شدند. در شهر کمیروای روسیه در پی سوختوره در یک خانه پیران سالن 20 نفر به هلاکت رسیدند. 6 نفر مجروح شدند و 2 نفرشان با جراحت‌های سنگین در بیمارخانه قرار دارند. در این مؤسسه که غیر قانونی عمل می‌کرده است، آشیانه دویم پر را ساختن و بود شد و محض در همین جا 20 مشتری آن نگهداری می‌شدند. دادستانی ولایت کمیروا با تحقیق حادثه شروع کرده است. کمیته تفتیشاتی از روی ماده رسانیدن به مرگ از بی‌احتیاطی پرونده باز نمود. بر اساس فرضیه‌های پیشکی سبب سوختور ویران شدنی دستگاهی گاز بوده میتواند. بعد این حادثه رئیس ولایت سپاریش داد که همه خانه های پیران سالن در منطقه سنجیده شوند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در یک آوازدهی 23 دکبر طرح قانون درباره مبلغ گذاری را برای سال 2023 قبول کرد که 1.7 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. از این مبلغ 45 میلیارد دلار چون کمک اضطراری با اوکراین و هم متفقان ایالات متحده آمریکا در ناتو روانه می‌شود. این عظیم‌ترین بسته یاری‌ها با اوکراین است. از این مبلغ 9 میلیارد دلارش به نظامیان اوکراینی، 13 میلیارد دلارش برای کمک اقتصادی با اوکراین روانه می شود. باز 12 میلیارد دلار دیگر به طور مستقیم به کیف برای ذخیره کردن سلاح و مهمات داده خواهد شد. مقامات در ایران روز 24 دکبر گفتند که دادگاه عالی عریضه بازبینی حکم قتل دو اعتراضگر را قبول کرده است. محمد قبادلو و سامان سعید یاسین برای شرکت در آشوب‌ها به حکم قتل محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید در ایران 21 نفر در پیشروی حکم قتل قرار دارند و این عمل مقامات را به شدت محکوم کرد. در ایران بعد از مرگ مهسا امینی 22 ساله در اداره پلیس اعتراض‌های سرتاسری شروع شد و اکثر منطقه‌های کشور را فرا گرفت. شیار زن زندگی آزادی که هزارها نفر را به خیابان ها برآورد، از طلب آزادی های شهروندی و معیشی برای زنان و دختران خبر می دهند. در پی سرکوب اعتراض ها از جانب مقامات صدها نفر کشته شدند. مشاور کلان پرزیدنت اوکراین با نابود کردن کارخانه های استحصال کننده درون و موشک‌ها در ایران و هم حبس محصولات آنها دعوت کرد. میخائیل پودولیاک روز 24 دکبر گفت ایران مقررات تحریم های بین المللی را پیش پا میزند و دعوت کرد که کارخانه های استحصال سلاح در ایران نابود کرده شوند. کیف که مورد تجاوز نظامی روسیه قرار گرفته است، ایران را در تامین مسکو با 1700 سلاح شهید 139 متهم کرده است. کیف میگوید مسکو از این سلاح برای حمله به اوکراین استفاده میکند. ایران این اتهام ها را رد کرده است.
فرض این تو قیمت میگن خیلی ارزان شد. 3 سامان ارزان
شد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باو در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. در تقریبا 10 روز آخر در ولایت ختلان جسد دو نفری را دفن کردند که به قول پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگام درگیری کشته شدند. جسد بابا عزیز تویدیوی 22 ساله را روز 12 دکبر از روسیه به تاجیکستان آورده در زادگاهش ناحیه یاوان به خاک سپردند. منوچهر شادوی 28 ساله را در ناحیه کوشانیان گوراندند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. نزدیکانش میگویند که بابا عزیز تودیف ماه سپتامبر سال 2021 به اتهام نگهداری مواد مخدر در روسیه دستگیر و 6 سال از آزادی محروم شده بود. حاکمشاه شادوف، پدر منوچهر شادوف، روز 21 دکبر برای چی زندانی شدن پسرش را نگفت، اما افزود به جنگ بردنش را از او پنهان داشتند و گفت که دعوا ندارد چون پسرش الکی بر حیات نیست. دوستانش میگویند او در یک زندان شهری سنگ پترزبورگ بود. بر اساس آمار دو سال پیش در بازداشتگاه و زندانهای روسیه حدود 10,000 شهروند تاجیکستان را نگاه می‌دارند. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از دو شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمانبر است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. مقامات تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین رفتن شهروندان این کشور را تصدیق یا رد نکردند. پیشتر در نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ گفته بودند که با تاجیکان زندانی در تمام منطقه اورال تماسی دائمی دارند، اما در این باره یگان شکایت و اطلاع دقیق نگرفتند. تاهیر تویدیف، پدر بابا عزیز تویدیف، میگوید پسرش روز 23 سپتامبر امسال تلفنی به او خبر داد که آنها را به جنگ میبرند. کمال خوجا غایبوف، تقای بابا عزیز که برای آوردن جسد او به روسیه رفته بود، میگوید که مقامات روسیه به آنها هیچ کمکی نکردند. او همزمان افسود حیران است که چگونه یک جوان بی تجربه را که بار بعد سلاح نگرفته بود به جنگ بردند. سامانه میدیازان چند قبل با تکیه به معلومات خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه نوشت که در ماه های سپتامبر و اکتبر امسال تعداد محبوسان در زندان های مردانه این کشور که در میانشان تاجیکان نیز هستند 23,000 نفر کم شده است. میدیازان نوشت که کمشوی بی سابقه محبوسان به سفربری آنها به جنگ اوکراین وابسته است که از طرف شرکت واگنر انجام می شد. پس از آنکه روسیه در جنگ بی‌دلیلش ضد اوکراین تلفات زیاد داد و درگیری برخلاف پیش بینی ها طولانی شد، این کشور به نیروی اضافه ضرورت پیدا کرد. بنا به گزارش ها و عکس و نوارهایی که تا حالا دسترسی رادیو آزادی شدند، تبلیغات گسترده نیز برای جلب مهاجران آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه برای اشتراک در جنگ اوکراین جریان دارد. از جمله در دیوارهای مرکزی مهاجرت سخراوی مسکو با زبان مادری مهاجران نوشتند که قراردادی به صف نیروهای مسلح روسیه بپیوندند و آسان صاحب شهروندی آن کشور شوند. کشورهای مهاجر فرست به مثل تاجیکستان و ازبکستان از ساکنان خود در روسیه خواستند که به جنگ نروند چون جوابگری جنایی دارد. روسیه روز 24 فوریه امسال به سبب به اوکراین حمله کرد. تحقیقات یک جای بی بی سی و خبرنگاران میدیازان معلوم کرده است که تا روز 9 دکبر امسال 10,000 سرباز روسیه کشته شدند. 430 نفری آنها شخصانی بودند که بعد از اعلان موبیلیزاسیا، یعنی بعد از ماه سپتامبر، به جنگ سفربر شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 21 دکامبر در واشنگتن و در ملاقات با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی گفت ایالات متحده رسانیدن یاری ها را به اوکراین ادامه خواهد داد. او در نشست خبری خطاب به زلنسکی گفت در پهلوی شما بودن مایه افتخار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزا زاده ارائه می کنم. این اولین سفر خارجی زلنسکی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در 10 ماه اخیر است. وی با لباس سبز نظامی در برابر خبرنگاران با جو بایدن ملاقات کرد. گفت نیت داشت که بر وقت‌تر به آمریکا سفر کند، اما جنگ تمام نشده است و کشورش در نبرد با روسیه با چالش‌های زیاده روبرو می‌باشد. رئیس جمهوری اوکراین بعد از رسیدن به واشنگتن با نشر پیامی در صفحه‌ای در اینستاگرام گفت من امروز در واشنگتن هستم تا از مردم آمریکا، پرزیدنت و کنگره برای حمایت بسیار مهمشان و ادامه همکاری برای سرعت بخشیدن پیروزی تشکر کنم. حکومت آمریکا روز 21 دکامبر همزمان با سفر زلنسکی اعلان کرد که یک بسته نظامی دیگر را با ارزش 1 میلیارد و 850 میلیون دلار به اوکراین خواهد داد. این یاری ها سیستم دفاعی ضد موشکی پاتریوت را نیز در بر می‌گیرد. کاخ سفید این تصمیم را چند ساعت پیش از رسیدن رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن اعلان کرد. 1 میلیارد دلار از این کمک نو برای اسلحه و مهمات بوده، 850 میلیون دلار آن در چارچوب طرح یاری‌های امنیتی به اوکراین خرج خواهد شد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در سامانه وزارت نشر شد گفت همزمان با ادامه حمله های بی‌رحمانه روسیه به زیرساختار های حساس اوکراین، ما امروز با استقبال از ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن به حمایت دائمی خود از اوکراین تاکید خواهیم کرد. او افزود طی 300 روز گذشته روسیه تلاش کرده است که اوکراین را از روی زمین محو کند، اما موفق نشد و اکنون با تحمیل گرسنگی و سرما تلاش میکند از فصل زمستان همچون ابزار جنگی نو استفاده کند. بلینکن اظهار داشت با اختیاراتی که رئیس جمهوری آمریکا به من داده است 28 بسته کمک های نظامی و تسلیحات مستقیم به اوکراین از آگوست سال 2021 را قبول میکنیم. این بسته شامل سیستم دفاعی ضد هوایی، اسلحه و دیگر تجهیزات است که به توانایی های دفاعی اوکراین در صحنه جنگ کمک مؤثری خواهد کرد. مجموعه کمک های نظامی حکومت آمریکا به اوکراین از آغاز پرزیدنتی جو بایدن با 21 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک هفته از بازداشت کمش 4 نفر گزارش دادند که با تهدید بدنام کردن دختران و پسران در اینترنت از آنها پول خواستند. گزارش هایی که وقتای آخر زیادتر می شود و مایه نگرانی کاربران است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. بعضی از بازداشت شده ها در نوارهای وزارت به گناه خود اعتراف کردند، اما معلوم نیست در چه شرایطی. تهدید بدنام کردن دختران و پسران تاجیک در اینترنت با استفاده از عکس و نوارهایشان حادثه نو نیست. مسئله بعد خودکشی یک دختر تاجیک در مسکو جدی شد. نزدیکانش گفتند رحیمه کریموای 21 ساله در پی نشر عکس های دستکاری شده اش در اینستاگرام خودکشی کرده است. مقامات گفتند جسدش را از راه قطار یافتند، اما سبب مرگش را نگفتند. فرشتما گلوه کارشناس فناوری های نوین میگوید هر یک نفر میتواند به آزار اینترنتی دچار شود، اما نباید ترسد.
هر یک شخص میتواند گرفتار سایبر آزاری گردد و از این چیز نباید در دل ترس با وجود بیاید. علل خصوص برای جوان دختران و جوان پسران دخالت دارد وقتی که آنها در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های خود را می‌بینند در حالت‌های ناگوار، خو عکس‌های اوریون باشد، خو ویدیوهای مخصوص آماده کردگی باشد، نباید دست و پا گم کنند. پیش از همه باید از بالای آن اکانتی که این کارها را عملی می‌گرداند شکایت کنند.
بعضی از فعالان اجتماعی می‌گویند تعدید بدنام‌سازی در شبکه‌های اجتماعی برای برخی در تاجیکستان به یک وسیله پولکارکنی تبدیل یافته است، اما جبردیدگان به دستگیری احتیاج دارند. به قول نرگس قاسمова، در چنین وضع خانواده باید دختران را درک کنند، وگرنه پیامدش بد خواهد شد.
بندشه من همچون یک مادر باید با فرزند بیشتر صحبت های صمیمی داشته باشیم، به هم دیگر باور کنیم. همیشه به فرزندانمون گوییم که نوابسته چی حادثه رخ می دهد، من همیشه با تویم. حتی اگر همه ضد تو باشند و از تو روی گردانند.
رسانه‌ای شدن چند موردی کوشش بدنامسازی در اینترنت بعضی از دختران و پسران را در تاجیکستان احتیاطکار کرده است. مرجانه یک دختر جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مدامم خیلی شدگی، مقصدم خیلی یوتیوب دمه پرتون شده شده نرماله که خود ما رفتن نمیتونم که اکو رفتن بکنم دوباره کار را بکنم ایدست چی کار گوه بکنم نو خودش کدی خودش گم شد رفت ایچ نمیتونه چی کار کردم پروسته ای دخترهای سوسته میووه هم خیمه خپه شم کار میکنم.
در تاجیکستان برای ثبت و نشر عکس و ویدیوهای بدنام کننده یا تماجوی جزا تعیین شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید شخصان جبر دیده باید به مقامات حفظ حقوق شکایت کنند، اما بسیاری از دختران و یا آنهایی که جبر تماجویان را کشیدند از ترس بی‌آبرویی و باورهای ارتجایی به مقامات انتظامی مراجعه نمی‌کنند. با رشد شبکه‌های اجتماعی و فعال شدن جوانان تاجیک، بدنامسازی کوشش ارعاب یا شانتاژ بیشتر شده است. مقامات در تاجیکستان بارها از بازداشت جوانان خبر دادند که از روی بدنامسازی میخواستند از زنان و دختران پول ستانند یا قصاص گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
یک مقام بلندپایه آمریکایی روز 19 دکبر گفت جنگ روسیه در اوکراین و اعتراضهای ضد حکومتی در ایران توانایی مسکو و تهران را برای نفوذ یا دخالت در انتخابات میان دوره اخیر آمریکا محدود کرد. تفصیلات موضوع را من براد یوسفی برایتون ارائه میکنم. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، نهادهای استخباراتی و امنیتی آمریکا پیش از انتخابات ماه نوامبر برای پیشگیری از حمله های کیبرنتیکی احتمالی یا مقابله با عملیات نفوذ خارجی در حالت آماده باش به سر می بردند. طبق ازیابی آنها، دشمنان خارجی آمریکا در دو انتخابات پرزیدنتی پیشین این کشور مداخله کرده بودند. این بار نشانه چندان از نفوذ خارجی ها در انتخابات میان دوره اخیر دیده نشده است. جنرال ارتش ویلیام هارتمن که رهبری نیروهای ماموریت ملی کیبرنتیکی آمریکا را بر عهده دارد گفت از اینکه روس ها، ایرانی ها و چینی ها در رابطه با انتخابات میان دوره فعالیت خاصی نداشتند تعجب کردم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه فوریه امسال به این طرف درگیر جنگ در اوکراین است. از آن زمان تا کنون در این جنگ ده ها هزار نفر کشته شدند. رهبران ایران نیز در حال حاضر مشغول سرکوب خونین اعتراضهای مردمی هستند. این اعتراضها چهار ماه پیش با مرگ دانشجوی 22 ساله مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاق تهران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. جنرال ویلیام هاردمن اظهار داشت که دستگاه‌های استخباراتی داخلی، نظامی و خارجی روسیه منبع‌های بیشتری را نسبت به آنچه انتظار می‌رفت صرف اوکراین می‌کنند، زیرا با مقاومت غیر انتظار اوکراینی‌ها روبرو شدند. با این حال آمریکا دوام سال جاری روسیه، ایران و چین را برای تلاش نفوذ در بخش‌های دیگر متهم کرده است. از جمله FBI در ماه اکتبر این سال هشدار داد که یک گروه کیبرنتیکی وابسته به ایران تلاش کرد تا معلومات نهادهای آمریکایی را رخنه کند و به طور آنلاین نشر نماید. وزارت عدلیه آمریکا نیز در ماه مارس 5 مرد را به تعقیب و آزار و اذیت مخالفان چینی از جمله یک نامزد کمتر شناخته شده کنگره ایالات متحده آمریکا متهم کرد. روسیه به آن متهم شد که تلاش کرد و بحث‌ها درباره شفافیت انتخابات در آمریکا دامن بزند.
رهگذر
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
شماره بزرگ مهاجران در شهر سیودت خوارس مکسیکا واقع در مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا جمع شدند. بعضی از آنها خود را به خدمات مرزبان آمریکا در منطقه الپاسوی ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا تسلیم نموده پناهگاه سیاسی طلب می کنند. دیگران منتظر 21 دکبر می باشند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. ماه گذشته دادگاه آمریکا حکم برآورد که سر از 21 دکبر دستور پرزیدنت ترامپ درباره اخراج فوری مهاجران وابسته به پاندمی کووید 19 خاتمه یابد. ولی ایالت چیهواهوای مکسیکا می گوید وضعیت غیر قابل تحمل است. او اثنای صحبت با خبرنگاران از حکومت مکسیکا تنقید کرد که به گارد ملی اجازت داد 1500 مهاجر را تا به شهر سیودت خوارس انتقال دهد، ولی ذخیره برای تأمین مهاجران فراهم نآورد.
خدا را شکر مقامات مکزیکا به ما کمک کردند و ما در شرایط امن به مکان لازمی رسیدیم.
مشکل بود ولی خدا را شکر مردم مکزیکا به ما یاری رساند و با غذا هم تامین کرد.
این گروه مهاجران تصمیم گرفت رود ریو گرانده را عبور نموده خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده تسلیم کند. مقامات مکزیکا صد راه عبور مرز نشدند.
کسی مجبور نیست که در اینجا دائمی بماند. وقتی مهاجران میآیند ما به آنها غذا میدهیم، آنها چند ساعت استراحت میکنند و سپس ما آنها را با کمکی که از طرف حکومت مکزیکا فراهم آورده میشود شناس میکنیم. هر اویله خودش تصمیم میگیرد که چیکار کند.
تا این زمان هزارها مهاجر خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا تسلیم کرده است. با گفتی سخنگوی خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا در منطقه الپاسو، هر روز تخمیناً 2100 پرونده مهاجرت برای ارزیابی قبول می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قرب روبل روسیه در یک هفته اخیر به طور نظررس پس شد. این خبر صدها نفر را در تاجیکستان نگران کرد، چون نزدیکان آنها مبلغ‌های خود را از روسیه با روبل می‌فرستند. تحلیلگران این را پیامد تحریم‌های غرب علیه مسکو به خصوص جاری کردن نرخ یگانه برای نفت روسیه می‌دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این روزها چهره‌های گرفته مهاجران و نزدیکان آنها را در نزد بانک‌های تاجیکستان زیاد دیدن ممکن است. سبب پایان روی قرب روبل است که درآمد مهاجران را با سامانی کمتر کرده است. قیام الدین سلیموف 3 ماه پیش از روسیه به وطن برگشت. او هر ماه از روسیه به تاجیکستان 20,000 روبل روان میکرد که قریب 3,300 سومانی میشد، اما حالا 20,000 روبل تا 2,800 سومانی کمتر شده است. این مهاجر تاجیک میگوید:
کورسونی که بخمه همه داد ما 3,000 ضرر میرسه. مثال 20,000 روید میکردن ها 3,000 بولو میشه. خب 3,000 روید میکنن، مثال 20,000 روید میکنن 2,900 میشه. 2,950.
روز 21 دکبر خبرنگاران رادیوی آزادی مشاهده کردند که نزدیکان مهاجران از یک بانک به بانک دیگر گشته قرب روبل را می‌بینند، با این امید که در بانک دیگر قرب روبل بلندتر است. قرب روبل در روزهای پس شد که اکثر مهاجران به وطن برگشتند و هم در پیش جشن سال نو است. ناتالیا الکسیوا ساکن شهر دوشنبه میگوید:
پیش از جشن نرخ بالا می‌رود. می‌خواستیم دسترخوان آرایم، اما مجبوریم خرید بعضی چیزها را محدود کنیم.
کاهش قرب روبل در یک هفته اخیر برالا نمایان شد، اگر هفته گذشته 1000 روبل به 158 سومانی برابر بود، حالا تا 141 سومانی پایین آمده است. در روزهای اخیر قرب روبل در برابر دلار آمریکایی نیز به طور نظررس کاهش یافت. تحلیلگران در دوشنبه سبب پایان رفتن قرب روبل را گوناگون می‌بینند. بهرام شریفوف تحلیلگر و خادم اینستیتوت اقتصادیات بر این نظر است که یکی از سبب‌های اساسی کاهش قرب روبل تعیین نرخ یگانه برای خرید نفت روسیه است. اولی ماه دکبر آمریکا و کشورهای اروپایی برای نفت روسیه نرخ نهایی معین کردند. من بعد این کشورها یک بشکه نفت روسیه را نباید با ارزش بیشتر از 60 دلار بخرند. درآمد اساسی مسکو از حساب فروش نفت است و تصمیم کشورهای غربی باعث پایان رفتن قرب روبل شد. بهرام شریف خادم اینستیتوت اقتصادیات در این باره میگوید
که از سبب‌های اساسی که با پس شدن قرب روبل روسیه در وقت آخر من زیر تاثیر یکی از آن نویگاری هایی که مکانیزم نوی تشکل نرخ به نفت و گاز روسیه در بازار جهانی که با نظر داشتی تنظیم آن یعنی در یک سطح معین نگاه داشتن به آن آورده رساند که من در بازارهای اروپا مثلا نرخ گاز حضور 1000 یورو به 1000 کوبمتر پش رفت که پیشتر 2500 دلار بود. این عامل ها به اقتصادیات روسیه تاثیر می رساند.
قرب روبل در سال روان شیب و فرازی های زیاد را طی کرد. بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال کشورهای غربی علیه مسکو تحریم ها جاری کردند و قرب روبل به طور نظررس کاهش یافت، ولی بعد چند مدت روبل دوباره استوار شد و حتی از قرب پیش از ماه فوریه هم بالا رفت. برخی تحلیلگران آن وقت گفتند روسیه به طور صنعی قرب روبل را بالا نگاه می داشت. بهرام شریف خادم اینستیتوت اقتصادیات هم میگوید مکانیزم های نگهداری قرب روبل نه بازاری بلکه کاراکتر فرمان فرمایی دارد. در پس منظر ادامه جنگ در اوکراین هم معلوم نیست که روبل روسیه با چه سرنوشت روبرو است، اما برخی سامانه های تحلیلی روسیه نوشتند پایان روی قرب روبل حداقل تا آخر سال روان ادامه میکند، خبری که برای مهاجران و نزدیکان آنها چندان خوشایند نیست.
Thank you.
فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد. سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایوه و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام.
البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان، دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد، بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت، همچون سابق کارمند امور داخله، به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسانم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقت خیلی دیده شده که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده، در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسه و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستند که در این موضوع کارمندان ملیسه کمتر از مقولات خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه ملیسه نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ایرانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودیم که چطور که این بلاگر جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوا که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت های فاطمه امیرشایوا از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوا، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر دارید؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردند و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با آنها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا به 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکنند شورت قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترتیبات جمعیت یا که سخنهای قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارنده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارنده میشد و اکسپرتیز در سخنهای او یا که حرکت های او یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشانده در حد یک قل. اما وقت که با 10 شبانه روز یک دختری جوان رو برای بیم که سخنوی قبیش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تایسان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قایده کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگوین؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تورستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم دارند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت های خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا به بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشاه و نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه، اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالو دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما می بیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال میتوانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که میبیان مثلا هرزگویی میکنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا میکنند، یعنی جامعه همون چیز را میپسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند. جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که میبیان هرزگویی میکنند و فحش و دشنام میگویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم میره نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد را نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونم میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیند و همین چیزها را میبینند و نمیشود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حال سال بعدی ما چرا نه همه موردهای دشنام و تحقیر عمل بدخلاقانه شمرده می شود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم. یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امامت دلیر امامعلی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کسی افسانه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده شدیم که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من با مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیش که به هیچ کس رو تحقیق نکرده است رو حبس میکنند، لیکن بلاگرها هستن که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو به جوابگاری کشیده نمیشود. در اینجا از طرف خودی مقامات قدرتی یا که از طرف شخصانی متصدی دیده میشود که блогерро интихоб карда мешаванд, яъне кадом блогер ба ҷавобгарӣ кашида шавад ва кадом блогер ба ҷавобгарӣ кашида нашавад. Барои ҳамин дар ин ҷо бояд стандартҳои дуруагӣ, яъне як хел ҳама бошад. Вақте ки мо як блогерро барои суханони қабил ҷазо додем, мо бояд ба ҳама блогерон ва ба ҳама ишчоон ки дар ҳамин сайтҳои интернетӣ видео ва ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر باشد اگر اونا باید به جوابگری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسا که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنند اونها رو به جزا میکشند و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسا به اونها بدرفتاری میکنند به اون چیزا توجه نمیکنند، به این مسئله چه میگوید؟
با این مثلا گفتنی هستم که با اون کارمندانی میلیسه که با اون بلوگرو و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینند، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن. یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلوگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت ملیسا نمیدونن که کارمندان اونها چگونه رفتار و کردار دارن، اونها همه رو خوب میدونن، اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلوگرها هم به خودی و بیگانه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز اخیر ما دیدیم که هیچ بلوگری که پسر است مرد است و جوابگری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود، نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوالی بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این اکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکردن، آمدن و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستن. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که اکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانوادش. و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. شما شهرت قدرتوف عینی به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستیم که بعد از این دختر رو با جوابگری کشتن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، بازشان بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدن. ندیدگیم که یکان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیلش که از ویدیوی بد اخلاقش عذر پرسیده باشد.
چرا؟ سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله
در حقیقتا مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رمکه چورچوبا وارد کنند تا زنی تاجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبیح خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید به یک چیز دیگه اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگاری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر ببینیم به طریق لباس پوشیش، به طریق خودش آرایش دادنش، این خودش الکی خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو میبینن که لباس پوشیش دیگه براس موین خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید، برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالو این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارن. و برای همین من راضی هستم که بسیار ها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت عکسای اون رو میبینن دشنا و قبه و سخنهای قبه میگویند. قید کرده هستم که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن، شرط نیست که مردم بانو کامبودی اون رو گرد زنن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت خورت فروزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، او حق دارد که لبش رو برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانون های انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من بله، من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه از ضرر دارد من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اون چی به حق میدهند؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدانم این گونه لباس پوشیده است. حالا اون که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم؟ ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
و این کار نشان داد که من همین جمله را این کار نشان داد در شبکه‌های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعاً مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو میشوید، اطراف را میبینید. ما این گفته را میشنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یعنی شما به گوشتون میشنوید، به چشمتون میبینید؟
بله بله، شما وقتی کوچه میبرایید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب میبیاد مثلا ویدیو کرده است یک بیت خورمتا ای دختر میمورمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود او باید یک کسی دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کسی دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود اون اقدامها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستند اونها رو محکوم می کنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار و اونها. اونها خیلی جوان هستند و بله. اونها را عقدهی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنند از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنند.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلومات خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم آگاه کنم با خوبتره که یا لبو چرا همی یک کم تر پیش گذاشتن در کارای خیلی باید بار آگاه کنم. بعد او با چورای همی خیلی قانون وای میگه همون را کدام در کارای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشتی بلاگر دخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن؟
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشونه گیرن، پدر مادر دارن، یار رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستن؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان‌های و هرزگویی‌ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ ولو یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنند که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نه که در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقتی همین بلاگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مورد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند. نه باید کارمندان میلیسا با کارای خود شروع کنند و این دختران رو به حرف گیرند. باید در مورد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم در مورد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک باره ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چی گونه رفتار کردن، چی گونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخیکای او پسیخای روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را اثرم گذراندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. اونا از اونجا برعکس باز شاید پسیخیکشون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزه گویی ها، این قبیح گویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانون گذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموما هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانون شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگاری کشیده میشود. ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلاگر رو.
دقیقا. ببینید، حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال به خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ دید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله، یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد، چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی، از شما. خیلی فشارده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتر بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنن نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون بر میگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومن ما باید نه فقط برای بلاگرها، اومن برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تاجیکستان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقت برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و تا این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبریشوی و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالی‌افزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.
تش رو مال شال دار خندت از اندخ تردار رومالی چار گله پرتاب بر سرش تنگه های نقرگی برگردنش وای عجب دختری زبا شده ملا بچه از پسی سودا شده وای عجب دختری زبا شده ملا بچه از پسی سودا شده رفتم بالای ساره دیدم دختری بسیار رفتم بالای حصاره دیدم دختری بسیار یتش رومال شال دار خندت از اندختر دار یتش رومال شال دار خندت از اندختر دار شال داد خندت از اندختر دار یک تش رومال شال داد خندت از اندختر دار